به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
%51 از مردم در ایران گفتن قطعاً در انتخابات ریاست جمهوری 1400 که ماه آینده برگزار می‌شود شرکت نمی‌کنند و تنها 32% گفتن حتماً شرکت می‌کنند. این نتایج نظرسنجی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام داده. در چشم‌انداز امشب از تبعات کاهش مشارکت می‌پرسیم و سوال می‌کنیم اساساً مشارکت در انتخابات پیش رو چقدر برای حکومت مهم است. خوش آمدید به چشم‌انداز امشب. من نیوشا سرمی هستم. مرکز افکارسنجی صدا و سیما میگوید بر اساس نظرسنجی که انجام داده 51% مردم گفتند که قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند و تنها 32% گفتند حتما در انتخابات شرکت می کنند. حدود 16% هم هنوز تصمیم نگرفتند، در حالی که بر اساس نظرسنجی که همین مرکز در دوره قبل یعنی سال 96 انجام داده 52% گفته بودند در انتخابات شرکت می کنند. 20% بیشتر از این داره. در 4 سال گذشته حوادث زیادی رخ داده، از سرکوب گسترده و خونین اعتراضات در دیماه 96 و آبان 98 و کشته شدن صدها نفر تا سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه و کشته شدن 176 سرنشینان. مرکز افکارسنجی اما میگوید مهمترین متغیر شیوع کرونا است. در چشم‌انداز امشب از میهمانان ما می‌پرسیم این نظرسنجی چقدر می‌تواند درست باشد، دلیل عدم اقبال به انتخابات 1400 چیست و همچنین مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری چه مفهومی دارد و چه شرایطی را رقم می‌زند. سه میهمان خواهیم داشت: عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه، ملیحه محمدی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از برلین، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. هر سه خوش آمدید به چشم‌انداز امشب. آیه ملکی، اجازه بدین بحث رو با شما شروع کنیم که در حوزه نظرسنجی هم تخصص دارین. این نظرسنجی عواملی داره که باعث بشه که ما به دیده تردید بهش بنگریم. یکی این که خب صدا و سیما انجام داده، یکی در ایران انجام شده که میدونیم دشواری‌هایی وجود داره برای پاسخ دادن به سوالات در نظرسنجی. چقدر به نتایج این نظرسنجی میشه اعتماد کرد؟
درود خدمت شما مهمانان محترم و بینندگان محترم برنامه. در مورد بحث نظرسنجی، خب نکته جالب توجه این هستش که در 1 ماه گذشته نظرسنجی‌های توسط مراکز رسمی داخل ایران، ابتدا توسط مرکز نظرسنجی دانشجویان ایران ایسپا که یک مرکز دولتی هست منتشر شد، که اون تخمین می‌زد که هولوش 39% احتمال داره مشارکت کنند، و این جدیداً هم این نظرسنجی مرکز مطالعات صدا و سیما بوده که تخمین میزنه که 32% قطعا شرکت میکنن، حتی یه چیزی حدوش 22% رو هم میگه احتمالا مشارکت میکنن. خب نکته قابل توجه اینجاست که از اون سو میبینیم که چند وقت پیش یک نظرسنجی توسط مؤسسه مریلند در آمریکا که به اسم ایران پول هستش منتشر شد، اون تخمین میزد که 55% قطعا شرکت میکنن، و بعد از اینکه نتیجه نظرسنجی ایسپا اومد درست مرکز نظرسنجی ایران پول نتایجش رو عوض کردش. میخوام بگم که وضعیتی که در ایران هست، البته نکته مهم اینه که تمامی نظرسنجی‌های تلفنی هستن، یعنی درصد زنگ میزنن تلفن و از افراد میپرسن، که خب حالا در مورد این توضیح میدم که چه ایراداتی داره، اما نکته اصلی هستش که انقدر فضای سرد انتخابات حاکم هست که به نوعی اون عدد سازی ها یا چیزهایی که به نوعی میشه گفتش که در اون مثلا تخمین های 55% اینها بود کاملا غیر واقعی بود، که خود سیستم های رسمی مثل صدا و سیما مثل ایسپا مجبور هستن اعدادی رو اعلام کنن که در هر صورت باز هم نزدیکتر به مد عمومی هست. اما یک نکته رو خدمتتون بگم، مطالعات بسیار زیادی شده در مورد اینکه در کشورهایی که ساختارهای استبدادی دارن در نظرسنجی های تلفنی مردم چقدر نظر واقعیشون رو میگن. یک مطالعه آقای کالینین در دانشگاه میشیگان سال 2016 درباره انتخابات در روسیه 2012 روسیه انجام داده، اونجا نشون میده که بین 15-20% مردم بیشتر از اون چیزی که واقعا باور دارن اعلام کرده بودن در انتخابات شرکت میکنن. آقای رابینسون و تاننبرگ در 2019 در چین یه تحقیق انجام میدن در مورد محبوبیت نظام سیاسی، و اونجا هم به این نتیجه میرسن که مردم 25% بیشتر از اون چیزی که واقعا باور دارن رو در نظرسنجی اعلام میکنن. و یک تحقیقی هم اخیراً تروکس و توانا در سال 2019 از دانشگاه پرینستون انجام میدن، نشون میدن در مصر 20% مردم نظر واقعیشون با اون نظری که در نظرسنجی ها گفتن اختلاف داره در مورد محبوبیت سیسی که رئیس جمهور است. میخوام بگم که در اصل یک چیز ثابت شده است، به نوعی تحقیقات بسیار زیادی شده که یک چیزی حدود 20-25% در نظرسنجی های تلفنی مردم بیشتر اعلام میکنن اون چیزی رو که واقعا باور دارن. اگر این رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم که تخمینی که الان وجود داره برای میزان مشارکت چیزی حدود 20-25% هستش. البته میتونم بگم که نظرسنجی گمان هم که ما انجام دادیم تقریبا 2 هفته تقریبا از ماه قبل نشون میداد حدود 23% الان تمایل مشارکت در ایران هستش.
ممنونم خانم محمدی. الان این نظرسنجی که حتی صدا سیما هم انجام داده در نظر بگیریم مشارکت زیر 50%، آقای ملکی هم گفتن که میشه 20-25% حتی در نظر گرفت، ولی با این وجود عزمی در حکومت نمیبینیم که بخواد تغییر رفتار بده، که بخواد شرکت در انتخابات رو فضای ایجاد کنه که مردم بخواد در انتخابات شرکت بکنن. میشه به این نتیجه رسید که دیگه اساساً برای حکومت اهمیتی نداره که مردم در انتخابات شرکت کنن و حضور گسترده داشته باشن؟
ببینید، در این دوره میشه به این نتیجه که شما میگین رسید، ولی تاریخ سیاسی یک مملکت رو نمیشه در یک نقطه گفت اینجا الان نقطه تحول ثابت یا نقطه ثبات، بعد از این همیشه همینطوره. نه، اتفاقا از نظر من تمایل وجود هنوز به مشارکت حد اکثری. یکی از دلایلی که ما هم در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در صحبت‌های اخیرشون ندیدیم و در این نظرسنجی‌ها داریم می‌بینیم این بود که کسانی اون جو تحریم رو شکستن. آقای تایزاده اومد با خواسته‌هایی به مراتب بالاتر و مطالباتی خیلی جدی‌تر از اون چیزی که در جنبش سبز و توسط مهندس موسوی مطرح شده بود و این استقبالی که در
از مشکل داریم برای اینکه تماس داشته باشیم با شما. خانم محمدی عزیز اگر اجازه بدیم بحث رو با آقای افشاری ادامه بدیم، به شما برمیگردیم. امیدواریم که مشکل ارتباطی ما برطرف بشه با شما و بتونیم در ادامه شما رو داشته باشیم. آقای افشاری، کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 72 بود که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب شد و حدود 50% بود. چه عواملی اونجا وجود داشت؟ الان چه عواملی وجود داره اگه بخوایم اینا رو مقایسه بکنیم که آمار مشارکت انقدر پایین؟
بله، ببینید، به نظر من ما باید این دوره‌های تغییرات و تحولات در ادوار انتخابات ریاست جمهوری رو در نظر بگیریم. خب ما در اولین دوره ریاست جمهوری نزدیک به 70%، البته اینا آمارهای رسمی هستن، اینو بر توضیح بگم که همیشه بین آمار واقعی و آمار رسمی تفاوت وجود داشته در حکومتی با مختصات جمهوری اسلامی و طبیعتاً این حالا ما ولی چاره‌ای نداریم همین آمار رسمی و مبنای مقایسه قرار بدیم. در این در خب دور اول رقابتی ترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ایرانه، ولی نرخ مشارکت رسمیش بیشترین نیست، بیشترین میاد در سال 88. خب بعد از دور اول انتخابات ها کاملا تقریبا بی‌معنا میشه، یعنی از قبل تصمیم گرفته شده بوده چه در مورد آقای رجایی، چه در مورد آقای خامنه‌ای و چه در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی. انتخابات ها غیر رقابتی هست، اما چرا در دور دوم هاشمی رفسنجانی اینقدر پایین میاد؟ اونجا آغاز اختلافاتی هست در دور دوم، یعنی علنی شدن اختلافات بین آقای خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی. من اون موقع در دانشگاه شاهد بودم که برخی از نیروهای حالا اون موقع جناح راست یا بسیجی و حالش حزب الله معروف بودن، اینها رأی ندادن در اون انتخابات، یعنی حتی از موضع ضدیت با هاشمی رفسنجانی و میخواستن هم این مستر نرخ مشارکت پایین بیاد. ولی در اونجا نیروهای سیاسی منتقد مخالف غایب بودن از صحنه. الان خیلی با شرایط اون روز فرق کرده. تفاوت یک این هست که موازنه قوای اجتماعی به نفع نیروهای خواهان تحولات و تغییرات ساختاری عوض شده. تقریبا اون فضای دوگانه‌ای که در داخل جمهوری اسلامی بود، یعنی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب امروزی، که این دو جناح در معرض انتخاب مردم بودن، در دوره‌های نگاه راهبردی به اون داشتن، در دوره‌های نگاه تاکتیکی، اون کاملا شکسته و از سال دیماه 96 به این طرف فراتر از این دوگانه، یعنی مسئله به هر حال بخش عمده از جامعه پایان دادن به این انحصار هست. نکته دیگر این هستش که در این دوره، البته این پرانتز بگم، بهترین نظرسنجی ها تنها یه گمانه ای هستن برای واقعیت و برابر واقعیت نیستن، خطا هم دارن. اما نظرسنجی هایی که در داخل ایران انجام میشه به خصوص صدا سیما، خب طبیعتاً اینها خطاشون خیلی زیاد هست. ولی نکته مهم این است که چرا صدا سیما داره این رو میگه، یعنی به نظر من واکنشی هست که میدونن این به اصطلاح نگاه منفی که برای بخش جامعه هدفمند هست به انتخابات و به هیچ عنوان حاضر نیستن که با هر کسی که بخواد تنور این انتخابات فاقد معنا و نمایشی رو گرم کنه، ولو تاج‌زاده، ولو رادیکال‌تر از تاج‌زاده باشه که هیچ اتفاقی هم نیفتاد، یک چهره درجه دوی اصلاح طلب هم پشت سر کاندیداتوری آقای تاج‌زاده در نیامد که معلوم نیست آیا این شعارهای نسبتاً رادیکال که البته در برابر برایند امروز جامعه ایران باز عقب‌تر هست، محافظه‌کارانه است، ولی نسبت به اصلاح طلب‌ها در شعار رادیکال‌تر است ولی در عمل چندین گام از مهندس موسوی عقب‌تر هست، آیا با هدف این بوده که رادیکالیزه بکنه فضای اصلاح طلبان رو، توجه به نیروهای جامعه مدنی و مخالفان نشون بده، یا اینکه نه کاندید پوششی است که اومده به زعم خودش تحریم شکنی بکنه که البته تصور اون فرد هست و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ حداقل استقبالی از سوی نیروهای منتقد جامعه. آقای
افشاری، میپردازیم به این حضور اصلاح طلبان که چطور در این انتخابات
مدافع شرکت تو انتخابات بودن، هیچ کسی از نیروهای منتقد به خاکستری اضافه نشده. ولی نکته من این هستش که این بار در جامعه برای اولین بار ماده 96 به بعد بحث تغییر جمهوری اسلامی به یک امر ممکن بدل شده.
میپردازیم آقای افشاری عزیز به این موضوع. آقای ملکی عزیز، یک بحث دیگری که مطرحه بحث این که خب پیش از انتخابات همیشه نظرسنجی هایی انجام میشه. هیچ دوره ای بوده که نظرسنجی ها مشارکتی پایین تر از این دوره رو نشون بده؟ الان ارزیابی ها به چه صورت؟
بله، همیشه نظرسنجی انجام میشد. اتفاقا نکته هستش که معمولا در سالهای قبلتر که فضای انتخابات یکم بالاخره پرشورتر بود یا حداقل یک فضای دوگانه ایجاد شده بود، میدیم که نظرسنجی ها خیلی از ماهای خیلی زودتر، شاید 6 ماه قبل از انتخابات میدید که در مورد نظرسنجی ها صحبت میشه. شما اگر نگاه کنید در مورد انتخابات 1400، همین نظرسنجی ایسپا که تقریبا یک ماه پیش، دو سه هفته پیش منتشر شد، برای اولین بار، البته تو اون میگه که ما نظرسنجی هایی رو قبلا انجام دادیم، درصد این فضا بوده. این فضایی که به نوعی به لحاظ سردی انتخابات در هیچ کدوم از نظرسنجی های گذشته سابقه نداشته. اما یک نکته هم بگم خدمتتون در مورد اون سوالی که درصد آیا به نظر میرسه که این نظرسنجی ها این پایین نشون میده، من هنوز قائل به این هستم که سیستم بازم به شکل هوشمندی داره تلاش میکنه از نظرسنجی ها با اون چیزی که میخواد برسه. این هم باز دوباره یک حوزه مشخص که در موردش بسیار تحقیق شده در کشورهای به اصطلاح دیکتاتوری، که در اصل نظرسنجی ها به نوعی تلاش میکنه جامعه رو اون نتیجه‌ای که میخوان اعلام بکنن سوق بده. یعنی درسته که الان میگن 32% یا 35% اینها هستش و از اون سو میگن که خب این احتمالاً بالا میره، به دلیل اینکه 20-22% به نوعی هنوز مردد هستند، نمیدونن رأی میدن و تلاششون اینه که این جمع رو اگر نگاه بکنید به اون محدوده 50-51% که در هر صورت میتونن با اون بگن که ما، درسته که نارضایتی‌هایی هست، از اون سو میگن احتمالاً به دلیل اینکه کرونا بوده و مسائل دیگه، اما با وجود همه اینها، با وجود موجی که در صورت برای نه جمهوری اسلامی تغییر نظام سیاسی به نوعی وجود داره، باز هم یه چیزی اولش 50-51-52% مردم اقبال نشون میدن.
آقای ملکی اجازه بدین همینجا این سوال بپرسم، چقدر فکر میکنین که این ممکنه یک فضا سازی باشه، همونطور که دارین اشاره میکنین که مثل سال 84 مثلا آقای خامنه ای بیاد باعث بشه که یکی دستوری بده که یکی دو کاندیدای اصلاح طلب هم صلاحیتشون تایید بشه که بخواد مردم رو حالا ترغیب کنه برای شرکت در انتخابات؟
من این رو به صورت خیلی مشخصی مطمئنم که حتی اگر آقای تاج‌زاده هم تایید بشه، اون تغییری که میتونه ایجاد بشه یه چیزی بیشتر از 5-10% نمیتونه باشه. من اینا کنید، این هم باز دوباره نظرسنجی است که نشون میده پایگاه رأی اصلاح طلبان در ایران چیزی بین 8-11%. 8% رو گمان نشون میده، 11% رو ایپسوس نشون میده که یکی از کسایی که درصد خودش اصلاح طلب بود مدیر اون هستش. و از سوی دیگه میدونیم که پایگاه رأی محافظه‌کاران هم چیزی بین 13 در 12-13%. باز دوباره 11% ریسپانسشون میشه نشون میده 13% گمان نشون میده. ببینید اگر این رو در نظر بگیرید که تمامی پایگاه رأی اصلاح طلبان رأی میدن، یک چیزی هولوش 5-10% میتونه اون طبقه ای باشه که معمولا اقبالی به اصلاح طلبا داشتن و ممکنه این بار بیان رأی بدن. چون ما میدونیم که در انتخابات های گذشته یک بخش بزرگی بودن که به نوعی با وارد این مسئله میشدن، اساسا این جو وجود نداره. حتی اگر رادیکال ترین افراد هم تایید صلاحیت بشن، فضای 84 هم اگر یادتون باشه اساسا نتونست اون تایید صلاحیت معین تکونی بده و به همین دلیل هم بودش که اینا نتونستن برنده انتخابات شن، اگرچه که اون موقع خب مسائل چند کاندیداتوری هم مشکل بود. به نظر میاد درصد تلاش بر این هستش که نظرسنجی ها رو تا جایی که میتونن در این حالی که پایین اعلام میکنن، ولی به نوعی یک ابزار پروپاگاندا برای اینکه بتونن شاید این 50% اعلام کنن دارن باهاش بازی میکنن. من تحلیلم این هست.
ممنونم خانم محمدی. ما تقریبا پاسخ سوال اولی که از شما پرسیدیم و نداشتیم به دلیل مشکلات ارتباطی که بود. شما فکر میکنین که شرکت در این انتخابات دیگه برای حکومت اهمیت چندانی نداره و قصد و عزمی نداره با توجه به شرایط که بخواد مشارکت مردم رو بالا ببره در انتخابات 1400؟
داشتم پاسخ میدادم بر این اساس که حاکمیت اول چنین دریافت من این بود که چنین تصوری نداره و هنوز هم میخواد که مشارکت بالا باشه. اما شرکت آقای تاج‌زاده که منویاتی رو مطالباتی رو بسیار رادیکالتر از آقای موسوی که در بیانیه 17 منعکسه و 5 تا راه حل میخواد و در پایانش هم میگه حتی یک جوی باریک به این سمت تاکید میکنه، نه همش. خب ما این آخرین برآمدی بود که بسیار هم جهان رو متحیر کرد، ولی خب ایشون اومدن با طرح مطالبات خیلی بالایی که تحققش هم در انتخابات خب بعیده، اما موجی رو به وجود آوردن. حضورشون در کلاب هاوس با اون ترتیبی که بود واقعا حاکمیت رو برگردون بر سر همون دوراهی، مشارکت وسیع با انتخاب نامزدی که به هر حال مورد قبول نیست کاملا، یا مشارکت کمتر با یک نامزد مطمئن. با سخنرانی آقای خامنه‌ای که صحبت از مشارکت وسیع دیگه نکرد آخرین صحبت، و بیانیه شورای نگهبان که مسائلی رو که قبلا مطرح بود، سن و سال و نمیدونم سبقه کیفری و اینها، اینا نشون میده که الان برای حاکمیت زیاد مهم نیست و حسابش هم زیاد نادرست نیست. شما ببینید که در انتخابات های ایران ما از 50% داشتیم تا بالاترین 79% مشارکت. در جهان هم انتخابات هایی هستن که عموماً در همین رنج فعالیت میکنن. من هم البته آقای ملکی گفتن اینجور اعلام میکنن، ولی من معتقدم با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری همیشه اهمیت بیشتری از انتخابات مجلس داره، چیزی حدود 50% در انتخابات شرکت میکنن که پایه اصلیشون در روستاها هستن و شهرهای بزرگ. خب ما مشارکت رو بسیار کمتر شاهد خواهیم بود.
خانم محمدی چرا فکر میکنین که اصلاح طلبان که همیشه تاکید کردن اگر مشارکت بالا باشه ما رأی میاریم، با توجه به اینکه پیش بینی میشه در انتخابات امسال مشارکت چندانی از سوی مردم شکل نگیره، همچنان اصرار دارن با وجود این محدودیت هایی هم که وجود داره در انتخابات شرکت کنن؟
مشارکت الان دو تا جریان هستن. جریان کارگزاران اون هست که شما میگید، معتقدن که به هر ترتیب باید در انتخابات بود. نگرانی دارن که اون دغدغه رو من هم دارم، گرچه با کارگزاران هم نظر نیستم، اما این دغدغه اینه که شما به مرور مردم ایران رو مثل دوران پیش از انقلاب به جایی برسونید که انتخابات مهم نیست. حکومت کار خودشو میکرد، ما کار خودمونو. شما سنتون کمه، ولی من که از نوجوانی از خیلی کوچکی سیاسی بودم هرگز در شهر تهران نمیفهمیدم که انتخابات کیه. نماینده اول شهر تهران آقای بنی احمد از 2 میلیون جمعیت تهران با 2000 تا رأی رفت، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. اگر جامعه ما به اون سمت بره که قید صندوق رأی رو بزنه، استبداد خیلی بهتر کاملتر میتونه خودشو مسلط بکنه، با توجه به اینکه مردم ایران یک انقلاب عظیم کردن، بهارهای عربی رو هم نتیجهش رو دیدن. در نتیجه دو صف جدا از هم، حکومت و مردم، ما برای خودمون، اونها برای خودشون، و نه در سازمان ملل مهم هست که این حکومت نزد اپوزیسیون مشروعیت داره یا نه، و نه حکومت خودش وقتی که به این وضع عادت بکنه و ببینه بهتره تصمیم میگیره که شرایط رو تغییر بده به نفع یا عقب نشینی کنه به نفع مطالبات مردم.
آقای افشاری، شما هم خودتون فعالیت میکنین برای تحریم انتخابات پیش رو. هم خب گروه های سیاسی اپوزیسیون همیشه این نکته رو داشتن که انتخاباتی که جمهوری اسلامی برقرار میکنه انتخابات آزادی نیست و نباید در شرکت کرد. حالا یه صداهایی هم از داخل ایران شنیده میشه، علاوه بر اون کمپین و کارزار نه به جمهوری اسلامی، فائزه هاشمی هم شرکت در انتخابات رو کاری عبث میبینه. فکر میکنین که آیا یک همگرایی شکل گرفته برای تحریم انتخابات 1400؟ خانم محمدی نظری جز این داره؟
نه ببینید، ما اگر ابتدا باید توجه کنیم اگر فکت و واقعیت مهم باشه اون وقت میشه بحث کرد. اگر خواست من مطلوبای ذهنی خودم رو بیام به واقعیت تحمیل بکنم، خب به یه نتایج عجیب غریبی میرسیم. مثلا حضور آقای تاجزاده در دو تا اتاق کلاب هاست که هر مقام حکومتی فرق نمی کرده، اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالی، رفته در اونجا و این افراد رفتن میشه موج بزرگ اجتماعی. نه، از دید من واقعیت ها بخوام در نظر بگیریم اون هیچ هست. واقعیت اجتماعی این هست که هیچ نیرویی که تا پیش از این در مورد انتخابات تردید داشته هیچ برخورد مثبتی با آقای تاجزاده نکرده، بازتابی در جامعه پیدا نکرده، حتی یک چهره درجه دو اصلاح طلب هم نرفته بگه من پشت سر کانال تاجزاده هستم. و همه میدونن که اون در لیست در نمیاد، الان هم گذاشتن میخوان از پتانسیلش استفاده کنن به زعم خودشون فضا رو گرم بکنن. این یه. دو، من تعجب میکنم ایشون میگن آقای خامنه‌ای صحبت اخیر بود انتخابات حرف نزد. آخه این که صحبت آقای خامنه‌ای دیگه صحبت 10 سال و 20 سال پیش نیست، چند روز گذشته است. به صراحت گفت که در مورد انتخابات ایجاد دلسردی نکنید. آقای خامنه‌ای گفت که اگر مردم مشارکت بالا داشته باشن در انتخابات هیچ کس نمیتونه جمهوری اسلامی را عوض کنه. بنابراین چیزی عوض نشده، نه نظام، نه اصلاح طلبان، نه جامعه، هیچ کدوم کاندیدای فردی مثل مصطفی تاجزاده جدی نگرفتن که بخوام بر اون اساس واکنش نشون بدن. نکته مهم دیگه این هستش که ما نمیتونیم تو زمان فریز بشیم، باید ببینیم الان کجا هستیم. این که مردم اینا در گذشته چه کردن، چه اتفاقی افتاده، مردم ایران نتیجه 24 سال رو دیدن، واقعیت رو دیدن، نه اون رأی کم. با بیشترین آرا افراد رو فرستادن، یکی مثل خاتمی تش گفته من تدارکاتچی هم ناتوان در اومده، یکی مثل روحانی شالاتان از کار در اومده، فریبکار از کار در اومده، دستش به خون مردم ایران آلوده شده. اینا رو مردم ایران دیدن و طبیعتاً در این چهارچوب هم به لحاظ راهبردی، هم به لحاظ تاکتیکی دیدن شرکت در انتخابات تأثیری نداره، نه در زندگی سیاسیشون، نه در زندگی اجتماعیشون، نه در زندگی اقتصادیشون. فساد گسترده تر شده، استبداد هم بدخیم تر شده، هم گسترده تر شده، نهادهای غیر انتخابی قدرت بیشتری پیدا کردن. و همین نمونهش 8 ساله آقای روحانی. آیا در این 8 ساله مجاری مشارکت سیاسی بازتر شده یا بسته تر شده؟ اینا واقعیت ها هستن، اینا فکت ها هستن، اینها هست که جامعه رو میرسونه که نه، الان مسئله تغییر ساختار هست، نه اشخاص. هر بهترین آدم هم توی ساختار بیارن کم و بیش به همین مسائل میرسن، یا میان تش که از مردم بخوام بیان تو خیابون و موازنه قوا رو تغییر بدن. بحث تحریم میره در دوره‌های مختلف فرق میکنه. تحریم دوره این انتخابات بحثش این هستش که در کوتاه مدت کنش اعتراضیش رو یک به ساختار حکومتی نشون بده که از رأی مردم برای تزیین، برای مشروعیت نمایی میخواد استفاده کنه. دو، به اون دست از اصلاح طلبان و اعتدالی ها که مردم رو سکوی میکنن برای منافع فردی و گروهی خودشون، به اونها هم نبگن. به عنوان یک شهروند مسئول آگاه بگم من از حق رأی خودم، از حق تعیین سرنوشت خودم دفاع میکنم، اونو چوب حراج بهش نمیزنم، اونو در خدمت یک ساختار خودکامه قرار نمیدم، اونو سرکوی ترقی یک سری افراد منفعت طلب فرصت طلب نمیکنم، اجازه نمیدم از من و جامعه سوء استفاده بشه در مجامع جهانی، کسانی برن دروغ بگن، خلاف مصالح مردم ایران حرف بزنن، از نقض حقوق مردم دفاع بکنن و بعد هم بگن ما منتخب مردم ایرانیم با این درصد آرا. دیگر فکت مهم اینه میگه ما میتونیم انتخابات های کشورهای دموکراتیک و انتخابات های آزاد و منصفانه رو با انتخابات های جمهوری اسلامی مقایسه کنیم. نه، انتخابات جمهوری اسلامی با انتخابات السیسی باید مقایسه کنیم، با انتخابات صدام باید مقایسه کنیم، با انتخابات بشار اسد و حزب بعث در سوریه باید مقایسه کنیم.
ممنونم آقای افشاری، برمیگردیم و بحث رو با شما ادامه میدیم.
100% اینا نرخ مشارکت اعلام کردن.
متشکرم.
من یه نکته کوتاه بگم، من در طرز تحلیل دور ادوار قبلی انتخابات ایران خب کار کردم. به نظر من مهمتر از نظرسنجی ها هست. من ارزیابی من است که اصلاح طلبان پایگاه ایجابی خودشون 5%. این از انتخابات های 76 به بعد نشون داده. اون بخش خاکستری تحول خواب مخالف جامعه است که در دوره های اونها اضافه شده، رأیشون اومده با دوره هایی از اونها دوری گزیده و رأیشون اومده.
ممنونم آقای افشاری عزیز، برمیگردیم بحث ادامه میدیم. اجازه بدین آقای افشاری عزیز بحث بچرخه، برمیگردیم ادامه میدیم. آقای ملکی، در انتخابات مجلس که اواخر سال 98 اسفند ماه 98 برگزار شد 42% بود مشارکت مردم، در تهران 25% هم بود. اگر در این انتخابات ریاست جمهوری که 1400 برگزار میشه نرخ انتخابات، نرخ مشارکت در انتخابات زیر 50% باشه، چه پیامدهایی رو خواهد داشت؟ اون مواردی که مد نظر مخالفان حکومت هست فکر کنیم مایستر میشه؟
بله، یک نکته رو اول توضیح بدم که 42% نتیجه‌ای بودش که اعلام کردن. اون هم با ظاهر نتایج نظرسنجی که انجام دادیم نشون میداد که 26% بیشتر شرکت نکردن. و البته حتی حرفایی که درس کرد از این ور اون ور، آقای مطهری گفتش که فرضاً هلوش 25% مشارکت بوده، درصد این رقم بسیار پایین‌تر بود. اما خب نکته هستش که این 42% رو من یک مطلبی هم نوشته بودم، یک عدد طلایی هست. شما نگاه بکنید این عدد 42% رو سیسی هم در مصر اعلام می‌کنه، در ونزوئلا هم اعلام می‌کنه. این عددی هستش که اینها عددهای طلایی است برای وقتی که وضعیت بحرانی مشروعیت وجود داره و حکومت‌ها میخوان بگن که بله حالا ما مشارکتمون پایین اومده اما نه آنچنان پایین فرضاً. و به همین استنادهای خانم محمدی هم ارجاع میدن که خب 42% در بعضی کشورها هست. و اتفاقاً بگم جهت اطلاع خانم محمدی که در کشور سوئیس همواره مشارکت در انتخابات 40% یا حتی 35%، ولی این شرطی نداره به دلیل اینکه اونها انقدر حق رفراندوم و حق به نوعی مشارکت در سایه دیگه دارن که مسئله مشارکت اصلا چیز عمده‌ای نیستش. این یک نکته. اما نکته مهمی که هست اینکه در صدد آقای خامنه‌ای و مقامات مختلف جمهوری اسلامی بارها گفتن که مسئله مشارکت در انتخابات رو به نوعی اون رأی به نظام میدونن. و اتفاقا این موجی که الان در عدم مشارکت رخ داده به دلیل اینکه در رأی ندادن در این انتخابات به نوعی مصداق عملی نه به جمهوری اسلامی است. به همین دلیل هم هستش که من حدسم این هستش، گفتم با توجه به اون که آقای خامنه‌ای بارها تاکید کرده مهم است و ایشون هم باید منویاتش به نوعی متحقق بشه توسط مقامات، اینها باید یک کاری بکنن، با یک تلاشی، با یک روشایی بتونن به نوعی هم نظرسنجی ها و هم نتیجه آخر رو به یه حدی بیارن که ایشون درصد بخواد. به همین دلیل هم هستش که اگر واقعا بخواد نتیجه نظرسنجی و نتیجه نهایی انتخابات چیزی هولوش 30% باشه یا زیر 30% باشه یا زیر حتی 42-43% که برای مشارکت انتخابات مجلس اعلام کردن، خب این واقعا ضربه بزرگی هستش. و بالاخره در صد نکته اصلی این است که هر چقدر هم اینها بخوان دستکاری کنن، روشایی هست و واقعیاتی هستش که پنهان نمیمونه. هم در درون وزارت کشور بالاخره آدمایی هستن که این نتایج واقعی رو اعلام خواهند کرد، همین که از روشهای دیگری که در صد وجود داره میشه نتیجه واقعی رو به نوعی مشخصا فهمید. من یک نکته اینجا اضافه کنم، صحبتی که متاسفانه خانم محمدی یا بعضی دیگه هم میکنن که میگن در روستاها مردم رأی میدن و این باعث شده، اولا که یک توهینی به از اهالی روستایی و به نوعی طبقات محرومتر در ایرانه. تنها چیزی که نتایج نظرسنجی ها کارهای علمی نشون میده، ما چیزی حدود 5% بیشتر مشارکت در روستاهاست نسبت به شهری. اونجوری نیستش که فرضاً روستایی همه موافق جمهوری اسلامی هستن و شهری ها مخالف هستن. همین تظاهرات 96 و 98 رو شما برید نگاه کنید ببینید در کدوم مناطق بیشتر اعتراضات شکل گرفته. از طرف دیگه روستاها در ایران 23-24% کل جمعیت ایران هست. یعنی اگر روستایی‌ها 60% هم در انتخابات شرکت بکنن، وقتی شهرهای بزرگ هلوش 25% شرکت میکنن، نتیجه انتخابات بیشتر از 30% 33-34% نخواهد بود. اینها کارهای رقمی عددی که میشه ضرب کرد. این که بگیم آقا چون روستایی‌ها فرضاً شرکت میکنن نتیجه انتخابات بالای 50% نیست، حرف بسیار گزافی است.
خانم محمدی، شما تو صحبتتون گفتید که فکر می‌کنید اتفاقا مشارکت بالا خواهد بود، ولی خب حتی مسئولان کشور از جمله وزیر کشور گفته بود نگرانی وجود داره از اینکه مشارکت بالا باشه. از دلایلش رو اعتراضات آبان ماه اعلام کرده بود، سرکوب اعتراضات آبان ماه، هواپیمای اوکراینی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی. شما چرا فکر می‌کنید که این مشارکت در این دوره انتخابات بالا خواهد بود؟ اساساً چرا با توجه به شرایطی که می‌دونیم مردم ایران الان درش هستن باید مشارکت بالایی داشته باشن به زعم شما در انتخاب.
واقعا من متاسفم، از شما انتظار نداشتم. من گفتم که مشخصه که در این دور شرکت پایین خواهد بود. من روی اعداد و ارقام شرط بندی نمی کنم. من گفتم که مشارکت چیزی در حدود 50% هست و حالا اگر بعد از بارها که این مسئله ثابت شده که مثلا وقتی که مشارکت بالای 50% بوده، تهران 25% بوده، شهرهای بزرگ کم بودن ولی هر چه به داخل رفتیم بیشتر بوده، حالا برای استفاده از موقعیت این هم توهین محسوب بشه، خب بقیه مسائل رو هم نمیشه توضیح داد. من نمیگم مشارکت از همیشه همه افق اینه که مشارکت، ما کمترین مشارکتی که داریم حدود 50% و اینهاست که فکر میکنم در دوره ششم در دوره آقای هاشمی هست. میتونه مشارکت از این هم به درجاتی پایین تر باشه. مشارکت حدود 40 چند درصده، 42% عدد طلایی من تا حالا ندیدم، ولی دریافت خودم حدود 40% و این که هرچه به کلان شهرها نزدیک بشیم این کمتره یه امر بدیهیه، یعنی ثابت شده تو ایران، حالا ازش توهین و اتهام در میاد. این شیوه صحیح و منصفانه بحث کردن نیست. میشه که با شعارها که مردم کی مردم رو دوست داره کی نداره، کی میخواد مردم شرکت بکنن نکنن، تا هیچ کد مردم، ولی واقعیت اینه که شما همواره بگید نه به جمهوری اسلامی. خب این نه رو شما دوستانی که الان در این جلسه هستن از نظر من جزء تحریمگران حرفه‌ای هستن. ایشون همیشه تحریم کردن. شما سیاست ورزی نمی کنین وقتی ساعتتون رو 12 خوابیده، همیشه تحریم، همیشه تحریم. وقتی که ببینین کل جامعه بیشترش تحریم کرد، بگین دیدین به حرف ما گوش کردن. اینطور نیست. در جامعه ایران دفعه قبلا تحریم بالا بود، الانم تحریم بالا خواهد بود. یعنی عدم شرکت و یه دریافته، یه درصد ثابتی داریم در تمام کشورها که به سیاست مداران بی اعتمادن و اصلا مسئلهشون رو شرکت نمی کنن. اما تحریم در اثر اوضاع بد اقتصادی فعلی ایران، نارضایی مردم، امری واقعیه. تقسیمش هم دیگه بین تحریمگران حرفه‌ای، حالا از سلطنت، از دوستان آمریکا که با کمک اونها میخوان بیان، تا مجاهدین، تا همه اینا، دیگه تقسیمش بین خودشون باید منصفانه بین خودشون تقسیم بکنن. اما ما پی این هستیم که چه بکنیم که همین اوضاع که جمهوری اسلامی سرنگون شدنی امروز و فردا و سالهای نزدیک نیست، یه کشوریه که تو منطقه مقتدره، به هر شکلی که شما بخواید بگین روا و ناروا مقتدره. آمریکا در هر دوره، حتی ترامپ که اون کارها رو میکرد، همش در پی سازش با این نیرو بود. پس ما بیایم راهی بگذاریم که مردم به نوعی حضور داشته باشن که حکومت بدونه این مردم مایل به مشارکتن و مجبور باشه که عقب نشینی کنه. این نکته رو بگم خدمتتون خانم سارمی، از همه میخوام بگن که هیچ اتفاقی، این مملکت همه چی اینطوری بوده که هست، بدتر هم شده. نه، این در سال 76 قولی از شیشه بیرون اومد که دیگه توی شیشه نشد که بره. من توصیه میکنم به دوستان که بیانیه 17 مهندس موسوی رو با اون 5 راه حل بخونن. اینجوری ادعا رو هوا نمیشه. اگه فرصت هست من بخونم براتون.
نه فرصت نیست خانم محمدی عزیز، اجازه بدین که
میخوان و از کی میخوان؟ از همون دولت کودتا. و میگن ما میدونیم همش یک جا نمیشه، جویی از این به سمت این رودخانه برای ما کافیه. مردم باید باشن، عقب برن، جلو بیان، حاکمیت ببینین هستن.
ممنونم خانم محمدی، فکر می‌کنم نکته‌تون رو متوجه شدم. اجازه بدین من از آقای افشاری هم بپرسم. خانم محمدی معتقدن که این حکومت هست، رفتنی هم نیست و با انتخابات و با مشارکت و با حضور مردم میشه تغییراتی ایجاد کرد که به نفع مردم باشه. شما چی فکر می‌کنید؟
خب همین ذهنیت هست که اتفاقاً باعث دوام این وضعیت سیاسی شده. این حرف خانم محمدی یعنی امتناع از سیاست، یعنی همین سیاست‌زدایی. حالا خوبه ایشون صحبت از انصاف می‌کنن، گذشته افراد مشخص، اون دوم خرداد که ایشون میگن، من از به هر حال فعالان اصلیش بودم و من هیچ وقت من تحریمگر حرفه‌ای نبودم، ولی مثل ایشون تقدیسگر صندوق‌های رنگ جمهوری اسلامی هم نبودم. ایشون ویژگی خودش رو وارونه به دیگران انتساب میدن که همیشه دنبال صندوق‌های رنگ و شرکت در انتخابات و انتخابات محوری بودن. ادعای خطای دیگری کردن، باز چون ایشون بی انصافی کردن، منم ناگزیرم این رو بگم. اومدن یک سری افراد عمر تحریم کننده حرفه‌ای انتخابات گفتن. اگر اون تحریم کننده ها بودن خب مثل انتخابات قبلی میشد. نه، اتفاقات بزرگی افتاده. اکثریت جامعه ایران و نیروهای سیاسی و از جمله سازمانی که خود این خانم محمدی عضوش هست الان دعوت به تحریم فعال کردن. خب اگر قرار باشه ما واقعیت ها رو بذاریم کنار، بیان ببینیم تو عرصه سیاسی کیا به شرکت در انتخابات میگن که ما خانم محمدی واقعا برای شما خیلی بد خواهد بود اینجور قیاس کنید. من قائل به این قیاس نیستم، اما چون شما این قیاس غلط رو کردی اجازه بدید من این قیاس رو خدمت شما عرض بکنم، یه خود با خودتون بررسی بکنید. شما هم به عنوان شرکت کنید در انتخابات کنار جمعیت مؤتلفه، سپاه پاسداران، نیروهای ولایی، دلسوزان ولایی، جمعیت رهپویان، جمعیت ایثارگران، کارگزاران سازندگی، حزب اعتدال و توسعه، اتحاد ملت و همه گیم، حتی جمعیت پایداری قرار میگیرید. خب اگر بخوام اینگونه پولمیک بزنیم بازنده شما هسته، چون کنار این افراد قرار میگیرید و خیلی مسائل دیگه. ببینید یه ادعاهای غلطی اینجا گفته شد. ما اول باید در ذهنیت مردم ایران این ایجاد بشه. جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم اینها نیست. کسانی که میگن چون الان هست، حتی اگر کسی معتقد باشه که جمهوری اسلامی تغییر ناشدنی هست ولی با این حکومت مشکل داشته باشه، باید بکشه کنار، منتظر باشه مثل خیلی افکاری که کردن، نه اینکه بره دامن بزنه به بقای این نظام، اون هم با مسیری که اصلاح طلبان گام به گام عقب نشینی کردن. اینجا تناقضه. اما به نظر من حرف اصلی تحریم کنندگان فعال، کسانی که تحریم رو در دفاع از اصل دموکراسی دارن جلو میبرن، این هستش که در ذهن افراد عملیات سیاسی تقویت شه، که جمهوری اسلامی سرنوشت تغییر ناپذیر شما نیست. شما محکوم نیستید هی بین اصلاح طلب اصولگرا انتخاب کنید، هی اصلاح طلبش هم آب بره از خاتمی به حسن روحانی، فردا به علی لاریجانی و غیره برسه.
ممنونم آقای افشاری عزیز. خانم محمدی شما اگر میخواین جواب بدین در یک دقیقه کوتاه جواب بدین تا من بتونم از آقای ملک.
اولا که سازمانی که من عضوش هستم سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و موضع نگرفته به دلیل مشکلاتی که با حزب چپ داره. موضع نگرفته. من نمیدونم مگه موضوع بگیره موضوعش چیه. در سنی وقتی کسانی تشخیص میدن به خاطر منافع مردم، به خاطر عقب روندن حاکمیت مثل دوم خرداد در انتخابات شرکت کنن، مؤتلف هم شرکت میکنه، اونم شرکت میکنه، اون میره به ناطق رای میده، اون میره به خاتمی رای میده، چرا برای من بد هست؟ در انتخابات مجلس گذشته من آخه بودم
اجازه
بدین آقای افشاری جملهشون تموم شه، بعد به شما یک دقیقه فرصت میدم و بحثو بعد با آقای ملکی تموم میکنم. بفرمایید
کار میکنید و باعث میشین که رشته افکار آدم رو پاره میکنید. من در انتخابات مجلس معتقد بودم نباید رأی داد، برای اینکه هیچ کاندیدایی همه کاندیداها رو اینا رد کردن. در این انتخاباتی که پیش میاد من منتظرم، ایران کشور دقیقه 90، من منتظرم ببینم چه اتفاقی میفته. اگر قرار باشه به همین سیاقی که داره پیش بره باز این انتخابات هم تحریم میشه. تحریم باید معنا داشته باشه. من از وقتی یادم میاد شما دین تو خارج کشور دین تحریم میکنید، خب برای خودتون دارین میکنین دیگه. مردم که هر کی به حرف رضا پهلوی گوش بده، به حرف مجاهد گوش بده، به حرف من و شما کسی گوش نمیده که. باید ببینیم که
ممنونم خانم محمدی عزیز. آقای ملکی
یک نشون دادن یه دنباله رو صرف هم من تعجب اون چه کار سیاسی میکنن، کسی به حرفشون گوش نمیکنه نکنن. نه، من در سال 96 دعوت به تحریم نکردم مثل همه ادعای خلاف واقع ایشون. ببینید بحث اصلی این هستش که
آقای افشاری اگر کوتاه در یک دقیقه بگین دیگه من باقی مانده وقت رو میخوام بدم با آقای ملکی که هم تاز شما
سیاسی بدن که تغییرات بزرگ میخوان. در مورد اون درصد شهر و روستا همین حرفا رو برای انتخابات مجلس زده میشد، ولی دید خود نرخ رسمی مشارکت 42% بود. درصد کل روستایی ها این دوره رأی بدن 22%. الان در شهرهای کوچک هم کم و بیش همون وضعی مثل شهرهای بزرگ حاکم هست.
ممنونم آقای افشاری عزیز، متشکرم. آقای ملکی یک بحثی که الان وجود داره بحث اجازه بدین آقای افشاری عزیز، وقتمون محدوده، جملتون تموم شد، متشکرم، نکتتون رو گفتین. آقای ملکی عزیز بحث دیگری که مطرحه بحث همگرایی نیروهای سیاسیه که آقای افشاری هم تو صحبتاش بهش اشاره کردن. صداهایی در داخل ایران هم این بار هست برای تحریم انتخابات. فکر میکنین این دوره صدای کسانی که خواستار تحریم انتخابات هستن بلندتر از دوره های دیگه است و این دوره فرق میکنه؟
بله خب بدیهی است که این دوره صدای تحریم انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات بلندتر هست. همین که می‌فرمایید فرضاً خانم رفسنجانی هم از داخل ایران که در ساعت نزدیک به بخشی از اصلاح طلبان اعتدالگرایان هستند هم صحبت از تحریم میکنند. احتمالاً بخشی از این جریان اصلاحات که مقدار به قول خودشون پیشروتر هستند مثل همین افراد نزدیک به آقای تاج‌زاده هم احتمالاً وقتی آقای تاج‌زاده تایید صلاحیت نشه مجبورن که تحریم بکنن حتی، ولی خب درسته میدونیم که بخشی از بدن اصلاحات که اون محافظه‌کارترش هستن در هر صورت شرکت میکنن، نهایتاً به نوعی به یکی از همین کاندیدای محافظه‌کاران ائتلاف خواهند کرد. اما یک نکته‌ای رو من بگم چون بحث مهمی بودش خانم محمدی گفتن که ایران جمهوری اسلامی مقتدر هستش. ببینید اقتداری که جمهوری اسلامی داره در جنایتکاریه مثل اقتداری که هیتلر داشت و این حمایتی که ایشون هم میکنن از این اقتدار، این که خب ما می‌دونیم اقتداری هستش که تمامی منطقه رو با آشوب کشیده، نگاه یک نوع امپریالیسم شیعی هست. عجیبه که ایشون که خیلی ضد امپریالیسم هستن در این جور موارد که میرسن حامی یک امپریالیسم منطقه‌ای میشن. از سوی دیگه هم اینکه این جمهوری اسلامی 40 سال نیافتاده همیشه هستش، اون نگاهی که به ماندلا هم میگفتن، به ماندلا وقتی 20 خورده ای سال در زندان بود میگفتن با تو خودتو مچل کردی، به دلیل اینکه این رژیم آپارتاید نمیفته، اون نظام‌های دیکتاتوری در یک روز یک لحظه یک اتفاق هستش که سقوط میکنن و اینجوری نیستش که شما چون 30 سال نیافتاده هیچ وقت نمیفته. نکته آخرم این هستش که ما اصلا در ایران انتخابات نداریم، ما چیزی که داریم رای گیری. اگر قرار بود انتخابات باشه تمامی ما حامی انتخابات هستیم، اصلا تمام تلاش ما این هستش که انتخابات در ایران داشته باشیم، انتخابات دموکراتیک که شرایط مشخصی داره. آن چیزی که در ایران داریم رای گیری هستش که در اصل یک نوع بازی مشخصی است که نهایتاً بهترین شکلش بازی بد و بدتره که خب خانم محمدی و دوستانشون بهشون علاقه دارن و در اصل در این بازی شرکت میکنن. آن چیزی که در ایران در اصل باید در نظر بگیریم مردم خواستشون انتخابات بر نظام هست و نه انتخابات در نظام. ما نیازمند یک انتخابات، یک رفراندومی هستیم بر کلیت این سیستم و این هم چیزی هستش که صداش در کمپین های مختلف شنیده میشه و این که حالا در اصل این بازی فعلی که در انتخابات رای گیری پیش رو ما داریم میشنویم و اون صداهایی که خیلی به نظر میرسه برای بعضی ها خیلی گنده است مثل یک طوفان در فنجان هست که حالا میخواد در کلاب هاست جای دیگه باشه.
متشکرم از شما عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه، ملیحه محمدی فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از برلین و علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. از شما هم ممنونم که بیننده این برنامه چشم‌انداز بودید. شب و روزتون خوش و تا دیداری دیگر.